با سلام بینندگان عزیز، شالوه گلخوجه هستم در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه برنامه امروز 22 فوریه. این موضوع ها را داره: تشکیل برنامه الکترونی ایدونیش در مکتبای دوشنبه به والدین راهدور امکان میدهد که طریق اینترنت از جریان تحصیل فرزندانشان آگاه شوند.
موجیران با طریق اینترنت در نظارت فرزندان خود باشیم و در درسهایشون اشتراک کنیم.
دادگاه شهری لوبرتسی مسکو که زمان شهروندی روسی کرامت شریفو را بیکار کرده بود، حالا میخواهد یکومی حقوق دیگر را نیز از شناسنامه روسیه محروم کند. و مقامات توجیک میگویند صرف نظر از بسته شدن بازارهای نزد مرزی، تجارت بین تاجیکستان و افغانستان در سال گذشته سرد نشده است.
سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار تشکیل داد.
حکومت دوشنبه در چندین مکتبای میانه پایتخت به طور تجربوی برنامه الکترونی ایدونیش را راه اندازی کرده است. برنامه مذکور امکان میدهد که والدین از دوامنوکی تحصیل فرزندانشان به طور دائمی طریق گرفتن پیامک ها آگاه باشند. برخی از پدر و مادران علکی از تجربه استفاده این برنامه استقبال کردند، ولی نگفته نماند که طرح مذکور در شرایطی آزموده می شود که ساکنان از سرعت پست اینترنت در کشور شکایت می کنند. برادر یوسفی کوشش نمود طرز کاربرد از برنامه نورو تحقیق کند.
عبدالرحیم سنگزاده طولی 17 سال اخیر در روسیه مهاجری کاری است، اما زن و فرزندانش در تاجیکستان است. او تقریبا 5 سال پیش به وزارت معارف پیشنهاد کرده بود که توسط یگان برنامه خاص نظارت آنلاینی تعلیم و تربیه فرزندان مکتب خوان را راه اندازی کنند.
با طریق مکتوب بر اومدیم که بگذار که در حتی در سیم خونه ها با طریق اینترنتی درس گفتش با طریق اینترنتی درس تایر کنند و در مکتب ها کامیروی مخصوص مونده شود که ما مهاجران با طریق اینترنت در نظارت فرزندان خود باشیم و در درسهایشون اشتراک کنیم.
آن زمان این پیشنهاد عبدالرحیم تا کجا مورد آموزش قرار گرفت هنوز معلوم نیست، ولی اخیراً کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند دوشنبه برنامه آزمایشی را در چند مؤسسه تعلیمی پایتخت راه اندازی کرده است که والدین از جریان تعلیم و تربیه فرزندان همه روزه از طریق اینترنت آگاه می شوند.
از پلای مارکت ما ورود می شویم. در پلای مارکت خب همین نامی یه دونیش هم ساب نکنیم، خودش پیدا می شود و از اونجا استانوف کرده. خب پدر و مادر خودشون با قید می گیرن، خب همین آدرس خودشون با قید می گیرن، بعد فرزند خودشون از همین رمز سینفی گرفته، از روبر سین فرزند خودشون خب با قید گرفته، هر روزه بعد آگاه می شوند از رفتی همین تعلیم مؤسسه ما.
در مکتب شماره 6 ناحیه اسماعیل سامانی حدود 500 نفر والدان در برنامه ایدونیش ثبت شدند و از بها، رفتار، موضوعها و حضور یا غایب فرزندان به طریق فردی آگاه می شوند. استادان سرعت اینترنتی که فعلا در تاجیکستان است برای استفاده برنامه ایدونیش کافی می دانند.
مثال این اون قدر مثال سرعتی بلند طلب نمیکند. مثال اگر ما در یک روز اگر از همین مثال در همین مکتب ما در مثال همین 5 تا کامپیوتر اگر که کار کند میگابایت بسیار نمیرود. مثال این به نهایت مثال با مثل یک همین شبکه اجتماعی یا ایمو یا وایبر همین قدر استفاده میبرد.
اکثری والدانی که در این برنامه آزمایشی شرکت میکنند از نتیجه آن استقبال میکنند و بر اینند که باعث آسانی کارشون شده است.
مثلا ما آدمای کارگر مثلا به مکتب زود زود میایم، همین تلفن مبلی ندارد، هر روز میبینن میبینن باهوش میمونن، میوی او قوی باش میوی او چی بود میبیند ما میفهمیم که وظیفه خوراگیش چی بود. امینو میره
حالا برنامه ایدونیش تنها در حدود شهر دوشنبه تجربه می شود و مسئولان شهرداری تصمیم دارند دامنه آن را توسعه دهند.
در آینده این از حساب مبلغ های حکومت شهر دوشنبه مبلغ گذاری کرده می شود و در مجموع امسال در 50 عدد مکتب های دیگر این برنامه با با در نظر داشته شده است و باز در سالهای آینده باز 70 مکتب دیگر و مکتب های دیگر در نظر داشته شده است.
کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند دوشنبه یک جزء آژانسی رشد شهرهای شهر هوشمند است. این آژانسی با تشبث اسامبلیه بین المللی پایتخت و شهرهای بزرگ، وزارت رشد منطقوی فدراسیه روسیه و حکومت شهر مسکو تأسیس شده است.
تاریخ تکرار می شود. سه سال پیش دادگاه روسیه شهروندی رئیسی جماعت توجیکون کرامت شریفو را بیکار کرده و او را به توجیکستان اخراج نمود. این حامی حقوق شناخته توجیک تا دم مرگش تلاش کرد که شهروندیش را برقرار نموده و به روسیه برگردد. ظاهرا چنین سرنوشت حامی دیگری مهاجران در روسیه را نیز انتظار است. گزارش همکاران ما در همین باره نقل می کند.
داستانی شهری لیوبرتی روسیه از دادگاه خواسته از شهروندی حقوقشناس بهرام همرایف را بیکار کند. همرایف 25 سال پیش شهروندی روسیه را به دست آورده است. اون به این باور است که تلاش ها برای محروم کردن او از شناسنامه روسی به فعالیت های سیاسیش ربط دارد و میگوید برای عدالت مبارزه خواهد برد. با گفته این حامی حقوق در گذشته هم بارها برای گناهگار کردن او تلاش ها شده بود. سال 2003 او را به نگهداری غیرقانونی مواد مخدر متهم کردند. سال 2010 یک افسر نامعلوم خدمات فدرالی امنیت روسیه او را لاتوکوب کرد.
پرسلیدویت منی پر رزلیشتم ای انفارماسیون.
آنها مرا با راه‌های مختلف هم اطلاعاتی و هم جنایتی تعقیب و تهدید می‌کنند. این همه به فعالیت‌های من وابسته است. روسیه امروز نه تنها با من بلکه با همه سیاستمداران و فعالان شهروندی، آنهایی که آشکارا از قانون شکنی ها میگویند، چنین برخورد می نماید. آنها را یا بازداشت و یا از شهروندی محروم می سازد.
با گذشت 25 سال از گرفتن شناسنامه روسی، داستانی همکنون سنجش رعای قانونگذاری در ساحه مهاجرت را انجام می دهد. در دایره این سنجش و صحبت با سابق همسر بهرام همرایف مارگاریتا سوسلیاکوا، مقامات گویا معلوم کرده است که ازدواج آنها ساخته بود.
ما فکر میکنیم که این پرونده پورا ساخته است. یگان جای شبهه نیست که همرایف شهروند روسیه است و او با رای قانونی صاحب شناسنامه شده است. این در جریان تفتیشات های زیاده که قبلا با هدف عیبدار کردن حقوقشناس انجام داده شده بود اثبات شده است.
بهرام باور ندارد که سابق همسرش چنین چیزی گفته باشد. همسرش هم نسبی او را گرفته بود. سابق همسر بهرام همرایف میگوید او نمیخواست چنین بیاناتی نویسد، اما کارمندان مقامات قدرتی او را به این کار وادار کردند. آنها با او گفتند که همرایف مردم را به گردی همایی تشویق و دعوت کرده است. همسر همرایف تصدیق کرد که در واقع آنها ازدواج کردند و با هم زندگی یک جایه داشتند.
آنها گفتند که او همه را به گردی همایی تحریک می دهد.
کدام گردی همایی؟
زیدی نوالنی یا به طرفداری او من نمی دانم. من گفتم که من به سیاست کار ندارم و به من این در کار نیست.
یعنی شما زندگی مشترک داشتید؟
البته یک جا زندگی کرده ایم.
چند سال با هم زندگی کرده اید؟
4 سال.
بله، اول به نکاح زندگی داشتیم، بعدا رسما عقد نکاح کردیم.
مارگاریتا می خواهد او را به حالش گذارند. بازدیدی مقامات و پرسش های آنها به صحتی او بی تاثیر نماندند. هرچند او و بهرام همرایف 20 سال اخیر دیگر برای همدیگر بیگانند، ولی وی می گوید به شوهری سابقش بدین نمی خواهد.
رو میریم با موضوعهای دیگر. خروج بیماری کووید 19 در کنار کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان با قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی باعث شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلاتی را در پی داشته است. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیر مهمی ترانزیتی محسوب می شود، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این را خیلی محدود می باشد. با این وجود محض توسط خاک افغانستان به تاجیکستان بعضی محصولات خوراکواری وارد می‌گردد. تفصیلات را در گزارشی برات یوسفی تماشا می‌کنیم.
با هدف گسترش صادرات مال و محصولات، تاجیکستان هرچی بیشتر به بازار افغانستان چشم دوخته است و گفته می شود در سال گذشته 2020 نیروی برق، سمنت و آبهای معدنی و تشنشکن تولید تاجیکستان در این معاملات جایگاهی اساسی داشتند.
گردش سودای خارجی بین جمهوری ترکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در
در کوچه فرانکلین شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا یک منزل زیست 140 ساله را به مکان دیگر کوچانیدند. روز یک شنبه دسته مهندسان و ساختمانچیان عملیات نازک کوچانیدن بنای ساخت ویکتوریانی را اجرا نمودند. آنها بنا را به واسطه دامکرات‌ها بالای ماشین بارکش گذاشته به کوچه فولتون انتقال دادند. مردم زیاد این عملیات نادر را تماشا کردند. در سالهای سیوم قرن گذشته، هنگام بازسازی کوچه مرکزی تورسکای مسکو، این گونه کوچبندی‌های بناها بارها به وقوع پیوسته بود. به نوشته خبرگزاری ریترز، صاحب بنا تیم براون برای این کوچبندی 400 هزار دلار پرداخت نمود. در مکان نو، بنای کوچبسته بازسازی داخلی را از سر گذرانیده، در آن به جای 6 منزل فعلی 4 منزل وسیع‌تر تهیه خواهد شد. در جای خالی شده باشد، بنای بلنداشیانه با 48 منزل زیست ساخته می شود.
خوب بینندگان عزیز، این موضوع در برای آن بود که اصلا حفظ میراث تاریخی و بناهای اهمیت فرهنگی و اجتماعی داشته وظیفه مقامات هر کشور است. اما طوری میبینیم سالهای اخیر در دوشنبه تعدادی از بناهایی که به تاریخ پایتخت ربط داشتند دیگر وجود ندارند و تاریخ شناسان این عمل را به معنی از بین بردن پیوندگری نسل ها ارزیابی میکنند. به فرق از امریکا که چگونه دیدیم آنها یک خانه کهنه تاریخ را توانستند به آسیب به جای دیگر کوچانند. و بینندگان عزیز، حالا دوام گزارش در برای همکاری های تاجیکستان و افغانستان را در سال گذشته تماشا میکنیم.
با هدف گسترش صادرات مال و محصولات، تاجیکستان هرچی بیشتر به بازار افغانستان چشم دوخته است و گفته میشود در سال گذشته 2020 نیروی برق، سمنت و آبهای معدنی و تشنشکن تولید تاجیکستان در این معاملات جایگاهی اساسی داشتند.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ به صادرات ما به افغانستان راست میوید.
با وجود آن که همگیر کرونا ویروس به تجارت بیرون تاثیر گذاشته است، افزایش استحصال سمنت در تاجیکستان افغانستان را پس از ازبکستان به دومین خریدار اصلی آن تبدیل داد. شهروندان تاجیکستان به این گسترش بهای مثبت می‌دهند، اما از فروش برق به کشورهای همسایه در حالی آن که به خودشان ضرور است راضی نیستند و همچنین فلج شدن سودای نزد مرزی را از مانعهای صادرات می‌شمارند.
4 بازار نزد سرحدی تاسیس یافته شدگی بود. اینها بازار نزد سرحدی روزوی در نویه درواز، خمرغ نویه ونج، یعنی سرحدی نویه ونج، تیم سرحدی شهر خوروخ و ایشکوشیم نویا ایشکوشیم. ولی با نظر داشتی من پانسوی پاندمی کرونا ویروس کووید 19 در جوان از جمله در این کشورهای همسایه، این موقتا این 4 بازار سرحدی فعالیت ندارند.
بسته شدن 4 بازار نزد مرزی ساکنان محلی، مخصوصا ساکنان دهات نزد مرزی افغانستان را با مشکل دسترسی به مال و کالا و غذا و دیگر محصولات نیاز اولیه روبرو کرده است. اکثر تاجران این بازارها تجارتشان را از دست دادند. در منطقه های مرزی در جانب افغانستان دهات است که اصلا به مال و کالا از جانب تاجیکستان وابسته اند. مخصوصا فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند و این بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی به غذا و مال و محصولاتشان است. مقامات میگویند ماهای نزدیک به فعال کردن این بازارها تلاش خواهند کرد.
و در شهرهای دوشنبه خوجند یک ماشین تیکل دهنده بنزین به صدمه دچار شده است. کمیته حالت فوق‌العاده میگوید ماشین تمغه دولن نصف روزی 20 فوریه با جری عمقش 3 متر چپ می شود. در نتیجه راننده آن ساکن 29 ساله نویه ورزوب که آن روز از خوجند به دوشنبه حرکت میکرد و مسافر ماشین پدری 53 ساله راننده به هلاکت میرسند. دوستان عزیز، خوب فرصت برنامه ما با همین خبر به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید و نوار رو چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشد. فراموش نکنید از اون که فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
عزیز، سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. قرار است 22 فوریه وزیران خارجه اتحاد اروپا تحریم های نو علیه روسیه را معرفی کنند. این تحریم ها در پاسخ به حبسی سیاستمدار مخالفان الکسی نوالنی و سرکوب اعتراضگران و همکاران او جاری خواهند شد. دیپلمات های بلندپایه از 27 کشور عضو اتحاد اروپا در بروسل جمع شده نسبت شخصیت و ساختارها تحریم های هدفمندانه مثل منع دادن ویزا و مسدودکنی دارایی ها را همچون مجازات برای نقض حقوق انسان جاری میکنند. نوالنی که از زهر نظامی زهرآلود شده از ماه آوگوست تا 17 ینوار در آلمان تبابت میگرفت، برابری رسیدنش به مسکو بازداشت و اول ماه فوریه برای گویا نقض کردن قرار حبس شرطی دادگاه سال 2014 به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این قرار باعث اعتراض های سرتاسری در روسیه شد و مقامات با لاتوکوب و حبسی صدها نفر پاسخ دادند. در ایالات متحده آمریکا شمار قربانی های کرونا ویروس به 500 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که با سرعت بخشیدن برنامه امکانی بر ضد کرونا ویروس، حادثه های آلوده شوی به این ویروس در آمریکا تدریجا کم می شود. در سراسری جهان تلفات انسان ها از آلودگی به کووید 19 به 2.5 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایالات متحده آمریکا از موج سیوم ویروس بیرون می شوند و متخصصان طب می گویند که حادثه های آلوده شوی نو، بستری شوی در بیمارخانه و مرگ انسان ها کمتر می شود. با این وجود مقامات بهداشت هشدار می دهند که پاندمی هنوز تمام نشده است. حمله جنگیان احتمالی به ماشین در منطقه شمال و غرب پاکستان که با افغانستان هم مرز است، باعث کشته شدن 4 بانوی فعال جمعیتی و مجروح شدن راننده آنها شد. شفیع الله گندپور، رئیس پلیس ناحیه وزیرستان شمالی، به رادیو آزادی گفت حمله روز 22 فوریه در دهه ایپی شهر میرعلی رخ داد. رهبری پلیس گفت حملگران بعد این حمله به سوی کوه ها پناه بردند و نیروهای امنیتی به منطقه سفربر شده عملیات جستجوی آنها را برهماندند. تا حال هیچ کس یا گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. قربانی ها از یک سازمان خیریه سببون بودند و این سازمان به زنهایی که می خواهند از خانه استاده هنر تجارت و صاحبکاری را براه مانند درهای آموزشی برپا کرده آنها را از حق و حقوقشان آگاه می کند. بهنام محجوبی 33 ساله یک عضو زندانی جامعه صوفیان گونابادی ایران که برای شرکت در اعتراضهای سال 2018 به 2 سال زندان محکوم شد و در بیمارخانه درگذشت، روز 22 فوریه در کرمان به خاک سپرده شد. رادیو فردا میگوید مراسم دفن محجوبی زندانی با وجود آن صورت گرفت که مادرش به مقامات گفت تا زمانی مشخص شدن سبب واقعی مرگ پسرش اجازه نمیدهد که او را به خاک سپارند. مقامات گفتند که او بر اثر استعمال از حد بیش دارو درگذشت. بنا به اطلاع اخیر مقامات گفتند نمونه های از جسد برای مشخص کردن سبب های مرگ او گرفته شد و با همین می توانند او را به خاک سپارند. مرگ محجوبی 21 فوریه اعلان شد و دفعتا انتقاد ها از بی توجهی مقامات را به بار آورد. علی رضا روشن، دوست خانواده محجوبی، روز 22 فوریه بر رادیو فردا گفت
روز جمعه ساعت 4 میره به کما و او رو منتقل میکنن به بیمارستان لغمان. قوه قضاییه 5 روز بعد 29 بهمن اعلام میکنه که علت مسمومیت شدید دارویی بوده، پس از اون که در بیش اعلام میکنن مرده و ما معتقدیم که مرتکب قتل خود زندان ادینه.
بر اساس گزارش ها محجوبی رو روز 16 فوریه از زندان نظام شدید اوین تهران به بیمارخانه انتقال دادند. مادرش گفت پسرش با یاری دستگاه نفسکشی نفس میکشید و در همین حالت هم دستش رو بکتی بیماری با زلانه بسته بودند. محجوبی گرفتاری پانیکای شدید و یا اختلال جدی وهم بود. درویشان گونابودی مدتی طولانی است که در حالت ضدیت با رژیم ایران به سر میبرند، چون به قول منقدان حکومت جمهوری اسلامی آنها را به عنوان تهدید بدین ارزیابی میکنند. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن خواست محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجان و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بکار کند. سال 2017 ترامپ باجی مالی صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه بر این، برای نقض حقوق مسلمانان شینجان و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. وان ای که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط ایالات متحده آمریکا و چین صحبت میکرد گفت: ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا سیاست خارجیش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که با گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در ایالات متحده آمریکا بی غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و ایالات متحده آمریکا را تأمین میکنند. در حالی که بایدن به همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بعدی زنازنی و مناقشه در آلمان، ماموران پلیس از جوانان تاجیک از جمله سه بلاگر شناخته و نه چندان شناس زبان خط گرفتند که دیگر به هم نزدیک نشوند وگرنه جزا میگیرند. مناقشه شب 17 فوریه که به تیراندازی با تفنگ گازی پیچید در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی وسیع بحث می‌شود و بحث آن تا به نشست خبری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نشر بیانیه خاص از طرف حزب نهضت اسلامی کشید. در عموم از دو طرف در این مناقشه 8 نفر شرکت داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مظفر دولتوف یک از بلاگران تاجیک با نام برادر تیجی در یوتیوب شناخته شده است. در بیانیه ویدیویی در یوتیوب میگوید 8 ورق دادند که در آن نوشتگی است: هر چهار ما نباید به محل رویم که طرف مقابل زندگی میکند، وگرنه به 4 سال زندان محکوم میشویم. یکی از طرف های دیگری ماجرا شهرزاد محمدجانوف روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت چنین چیزی در پرونده ای که به آنها دادن نوشته نشده است، ولی مفتشان گفتند به شرط شما را از بازداشتگاه رها میکنیم که دیگر به مظفر نزدیک نشوید. در نتیجه دعوا و کشمکش و زنازنی که ویدیویش هم به شبکه های اجتماعی چرخ میزند، مظفر دولتوف از گردن و دستانش مجروح شده است. بلاگرهای رقیب او شهرزاد محمدجانوف و سلیمان اورزیف و یکی از همراهان دیگری آنها را پلیس آلمان بعد مدت کوتاهی از بازپرسی رها کرده است، ولی تحقیق پرونده مناقشه ادامه دارد. مظفر دولتوف و شهرزاد محمدجانوف برادتجی و عبدالرحمن نالنو با نشر ویدیوهای در یوتیوب یکدیگر را به سرزدن مناقشه و زنازنی متهم کردند و مظفر دولتوف ادعا کرده است که این افراد پیروان حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند و میخواستند او را بکشند، ادعایی که شهرزاد محمدجانوف و سلیمان اورزیف رد میکنند.
مرد باشی همین گپ را بیا در گرمانیا در اون گپ زن، اول اینا نویس، بعد اینا دما روان کرد، همین نویسندگیش دما روان کرد سلیمان. ما گفتم که روز پنجشنبه به پیشش میرویم در پیش کامیرا همتون گپ.
سبب ماجرا و زنازنی هم اختلافات نظر بین این بلاگران بود است که ظاهراً به همدیگر خصومت قدیمی دارند. مظفر دولتوف عمدتاً از مسائل سیاسی دوری می‌جوید و درباره موضوعهای اجتماعی صحبت می‌کند، برعکس عبدالرحمن نالنو و شف تیجی که در کانال‌هایشان بیشتر ویدیوهای سیاسی و دینی دیده می‌شود. سلیمان اورزیف که در یوتیوب کانال با نام شفتیجی دارد، بعد از سفر مظفر دولتوف به تاجیکستان و ستایش او از پیشرفت کردن دوشنبه و مثل دبی شدن آن، ویدیوی نشر کرده و در آن مظفر دولتوف را فاسق و دروغگوی نامیده است، کمبیزاتی و نقض حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده گرفته پیشرفت‌های نبوده را تعریف می‌کند. سلیمان اورزیف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعدی این ویدیو برادتیجی با نشر یک ویدیویی که بعداً از یوتیوب پاک کرده است او را دشنامهای زشتی داد که تحمل کردنشان ناممکن است. تلاش های رادیو آزادی برای گفتگو با مظفر دولتوف نتیجه نداد، هرچند او به تکرار ادعا میکند که هدف 4 جوان پیروان و اعضای حزب نهضت اسلامی هستند کشتن او بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت از مقامات آلمان درباره مناقشه جوانان تاجیک جزئیات خواستند، ولی به قول وزیر وقتی یک نفری از آنها از تاجیکستان به آلمان برگشته از پیشرفت میگوید کاری او با بلاگران حزب نهضت اسلامی معقول نمی شود. اما حزب نهضت اسلامی روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه گفت که این افراد عضو حزب نیستند و گروه های طرفدار حکومت با استفاده از این جنجال به سیاه کردن این حرکت ممنوعی اسلامی در تاجیکستان پرداختند. در بیانیه حزب آمده است در فضای مجازی شخصیت های گوناگون مستقلانه عمل میکنند و مبارزه بر ضد ظلم و بی‌عدالتی را حق خود میدانند، اما اکثریت آنها به نهضت ربطی ندارند و مسئولیت عمل به گفته آنها بر دوش خودشان است. ظاهرا اشاره حزب سلیمان آرزویف است که پسر یکی از اعضای فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی در خارج از تاجیکستان است. هر دو هم سلیمان آرزویف و هم شیرزاد ممدجانوف بر رادیو آزادی گفتند که عضو حزب نیستند و عقیده خود را مستقلانه بیان میکنند. در این میان بسیاری از کاربران در فیسبوک هر دو طرف را به شدت محکوم کردند که بجای استفاده از امکانات وسیع پیشرفت در آلمان با بحث‌های پوچ گریبانی همدیگر را می‌گیرند و آمادن یکی خون دیگری را بریزند. در این میان فریدون رهنورد خبرنگار تاجیک حالا مقیم امریکاست مناقشه 8 جوان تاجیک در آلمان را خروس جنگ و یا نبرد چند بلاگر تاجیک نامیده است که از یوتیوب با صحبت تلفنی و سپس با تیرپرانی و کارتکشی در آلمان رسیده است.
ماموریت زندانی رقم 3 شهر خوجند گفت محبوسی که در کشتار عاشق دخترش متهم است تا امروز همگی 2% تاوان را پرداخته است که دادگاه معین کرده بود. حادثه 5 سال پیش رخ داده، دادگاه این مرد را به پرداخت 105000 سومانی جبران مادی و معنوی موظف کرده بود. والدین جوانی کشته شده از کشالکاری در پرداخت جبران شکایت دارند، اما والدین مرد محکوم شده از صحبت در این موضوع خودداری میکنند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. بهار سال 2015 دادگاه شهر اسفره بدرالدین شاروپوف ساکن جماعت چورکوه را برای کشتار حزب الله بسیر جانزاده 19 ساله که با دختری او دوستی داشته و میخواست است ازدواج کند 9 سال زندانی کرد. این کشتار روز 7 ژانویه همان سال در منزل بدرالدین شاروپوف اتفاق افتاده. پرونده این مرد نیز بر اساس بند 1 ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدمکشی بررسی شده بود. دادگاه در برابری از آزادی محروم کردن بدرالدین شاروپوف خانواده او را به پرداخت 105000 سومانی موظف کرد، اما نزدیکان جوانی کشته شده این همه سالها پیوسته از پرداخت نشدن تو شکایت میکنند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی از ماموریت زندانی رقم 3 شهر خوجند با گذشت 5 سال از مرگ حزب الله بسیر جانزاده مردی محکوم شده همگی 2% یا 2430 سومانی جبران پرداخت کرده است. ماموریت این زندان در یک مراجعه شفاهی گفتند محکوم شده بدرالدین شاروپوف با مهنت مزدناک جلب شده از حساب مزد مهنتش 2430 سومانی مبلغ به شهروند بسیر جان ظریفوف رویانیده شده است. والدین جوانی کشته شده میگویند با وجود آن که در قرار دادگاه مهلت پرداخت جبران معین نشده است، اما باید جانب متهم این تاوان را پردازد. بسیر جان ظریفوف پدر جوانی کشته شده روز 22 فوریه به رادیو آزادی تصدیق کرد که دو مرتبه حدود 2400 سومونی پرداخت جبران را دسترس کرده است، اما او از کشلکاری در پرداخت تاوان نگرانی میکند. وی میگوید با وجود پرداخت نشدن تاوان از سوی قاتل پسرش که با جرم